بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با نام الله متعال سلسله دروسی را در باب یا در موضوع سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به عبارات دیگر زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را خواهیم داشت. این موضوع را با مقدمه ای آغاز می کنیم که این مقدمه بیانگر تاریخ بشریت در این کره خاکی می باشد. معروف و مشهور است که وقتی که الله متعال آدم علیه السلام را آفرید و بعد از آن حوا علیه السلام مادر همه ما را از دنده چپ آدم علیه السلام آفرید و هر دوی آنها را در بهشت ساکن کرد و به آن دو فرمود که از نعمتهای بهشتی بخورید و بیاشامید و یک درختی بود که به عنوان درخت ممنوعه فرمود که به این درخت نزدیک نشوید. این همه نعمت در بهشت با گوناگونی که دارد، نعمتهای فراوان، همه آنها در اختیار پدر و مادر ما آدم و حوا علیهم السلام، مگر یک درخت، آن هم به عنوان امتحان و ابتلا. شیطان یا همان ابلیس که در این ماجرا بعد از نافرمانی از دستور الله متعال، وقتی که دستور به سجده صادر شد و اینکه ملائکه و ابلیس که در حقیقت از جنس ملائکه نبود بلکه خلقت او از آتش بود ولی به علت عبادتش به گروه ملائکه ملحق شده بود، این دستور صادر شد که برای آدم سجده بکنند. تمام ملائکه سجده کردند و ابلیس این کار را انجام نداد. وقتی که الله متعال از او پرسید که چرا سجده نکردی، گفت که خلقت من از خلقت آدم بهتر است، من از آتش آفریده شده ام و آدم از خاک و آن قداستی که آتش دارد به مراتب بالاتر است از آن ویژگی هایی که خاک دارد و به همین دلیل من برای کسی که از خودم پایین تر است سجده نمی کنم. نافرمانی کرد، مورد لعنت الهی قرار گرفت، از آن مقام و منزلتی که برخوردار بود رانده شد و ابلیس آنجا قسم خورد به عزت الله متعال که به علت این گمراهی که به الله متعال نسبت داد، گفت که بما اغویتنی، به علت این که مرا گمراه کردی، من فرزندان آدم را گمراه می کنم، یعنی انتقام می گیرم و همانطور که آدم سبب بدبختی من شد، من هم سبب بدبختی آدم و فرزندان آدم خواهم شد و همه آنها را به جهنم خواهم کشاند مگر بندگان مخلصت، الا عبادك منهم المخلصين، که منظور از بندگان مخلص یا مخلص در این آیه کسانی هستند که اهل توحید و یکتاپرستی هستند و مرتکب گناه شرک و کفر و یا الحاد نمیشن. ابلیس شروع کرد به وسوسه کردن تا اینکه به گونه های مختلف، به شکل های متفاوت نزدیک شدن به این درخت ممنوعه را برای آدم و حوا زینت داد و به آنها گفت که شما اگر از این درخت بخورید یا تبدیل به ملائکه خواهید شد، الا ان تکونا ملکین، آنچنان که در سوره اعراف آمده، یا اینکه از زندگی جاوید برخوردار خواهید شد، او تکونا من الخالدین، یعنی هرگز دیگه نخواهید مرد، جاوید خواهید شد. این وعده ها و این وسوسه ها در نهایت منجر شد به این که چی؟ به این که آدم و حوا از آن درخت بخورند و از دستور الهی سرپیچی بکنند. این موضوع باعث شد که بعد از توبه، وقتی که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اعتراف کردن آدم و حوا که بار الله ما به خودمون ظلم کردیم با این کاری که انجام دادیم، دیگه اینجا گناه خودشون رو ننداختن گردن ابلیس، در صورتی که ابلیس گناه خودشو به الله متعال نسبت داد، خودش به تن نگرفت. و تمام کسانی که در این دنیا گناه میکنن و گناهان خودشونو توجیه میکنن و به گردن این و اون میندازن، تقصیر فلانی بود، فلانی این کار کرد، من این کار کردم، این راه ابلیسه، داره از راه و روش ابلیس پیروی میکنه. ولی آدم و حوا علیهم السلام سرپیچی کردن همان گونه که ابلیس سرپیچی کرد، ولی گناه خود را به تن گرفتن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، بار الله ما به خودمون ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا وترحمنا، و اگر ما رو مورد مغفرت خودت قرار ندهی به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، از جمله زیانکاران خواهیم بود. و این میشه کسانی که گناه میکنن و به گناه خود معترف هستن و گناه خود را به تن میگیرن و درخواست بخشش و آمرزش دارن، اینا راه آدم و حوا را در پیش گرفتن. پس این یک دوراهی بسیار بزرگی است برای کسانی که اهل گناه هستن و همه ما اهل گناه هستیم. ولی ببینیم با این گناه چه برخوردی داریم. به هر حال این ماجرا اتفاق افتاد، الله تعالی گناه آدم را بخشید، فتاب علی، آنچنان که در سوره بقره آمده، انه هو التواب الرحیم، الله تعالی تواب است، یعنی بسیار توبه پذیر است و رحیم است و رحم میکنه. ولی به عنوان یک عقوبت، چون قرار نیست که اگر گناه بخشیده بشه عقوبت در کنارش، تنبیه در کنارش نباشه، به عنوان یک تنبیه و عقوبت از بهش رانده شدند، اخراج. مانند کسانی که امروزه در کشورهای خارجی زندگی میکنن، مرتکب یک سری مخالفات با قانون آن کشور میشن، چه کارشون میکنن؟ محاکمشون میکنن، زندانی میکنن، بعد چه کار میکنن؟ اخراج. همین حالت برای آدم و حوا اتفاق افتاد، از بهش اخراج شدن. به کجا برن؟ فرمود قل لهبطوا منها جميعا، همگی با هم از بهش برید بیرون و بر زمین فرو آید. کره زمین شد محل زندگی انسان. البته قبل از اینکه آدم آفریده شود نیز الله متعال از این موضوع خبر داده بود، وقتی که به ملائکه گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدهم، و نام زمین را آورد. و این همون زمینی است که ما بر روی آن زندگی میکنیم. یعنی قبل از اینکه آدم را قبل از اینکه آدم را خلق بکند و بیافریند، از این موضوع خبر داده بود که جای این انسان در روی زمینه. یعنی حتی این بهشتی هم که رفت موقت بود، از جلوتر خبر داده بود که چین اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال در تقدیرات الهی اسراری وجود دارد که هیچ کس به آن علم و آگاهی ندارد و اطلاع پیدا نخواهد کرد. و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. با حکمت و علم و دانش بشری نمیتوان پی به اسرار الهی برد که چرا این اتفاقات افتاد. به هر حال آدم و حوا و همراهانش که ابلیس بوده، این ستا فرو میان بر روی کره زمین. و خود این آیات دلالت بر این میده که ما در سیارات دیگر بنی آدم نداریم، چون آدم علیه السلام و حوا بر روی زمین فرو آمده اند و ابلیس هم همراه آنها بوده. حال در سیارات دیگر مخلوقات دیگری باشن غیر از بنی آدم، والله تعالی اعلم. ولی تمام رسالت ها، پیامبرانی که فرستاده شده اند و آن آیاتی که بحث از رزق و روزی داره برای مخلوقات الهی، همش بحث زمینه. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، هیچ جنبنده بر روی زمین نیست. یعنی انگار به صورت فهوا داره میرسینه که جنبنده دیگری در دیگر سیارات نیست، هر چی هست بر روی زمین است. بازم میگیم والله تعالی اعلم. ولی آدم و حوا به عنوان پدر و مادر بشریت بر روی زمین آمدن و در همین زمین هم فوت کردن و دفن شدن. آدم و حوا در این زمین صاحب فرزند شدن و کم کم نسل بشریت در کره زمین صورت گرفت. اولین جریمه ای که صورت گرفت در فرزندان مستقیم آدم بود، قابیل و هابیل. اختلاف نظر پیدا کردن که داستان آنها در سوره مائده بازگو شده، آن هم بر اساس حق. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، یعنی اگر حق و حقیقت رو در داستان دو فرزند آدم قابیل و حابیل میخوای فقط در قرآن پیدا میکنی، بقیه دیگه همه خرافاته هرچی میگن. که الله متعال در این آیات، چهار پنج آیه هست در سوره مائده، در سوره صفحه 112 بین مسئله پرداخته که پروردگار از آنها خواست که یک قربانی رو به عنوان تقرب به درگاه الهی بیارن و تقدیم بکنند. هابیل که فطرتش و سرشتش انسان خوبی بود، رفت بهترین مال و دارایی که داشت، به هر حال از وقتی که آدم اومدن رو زمین دیگه مال و اموال هم شروع شد، دارایی ها شروع شد و آنچنان که در قرآن فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین محل استقراری است و متاع یعنی کالاهایی که از آن بهره مند میشین. من جمله اموال، دوچار اموال شدن در حد خودشون در آن زمان که تعداد بشریت 4 نفر بیشتر نبود یا 6 نفر بیشتر نبود، آدم و حوا، هابیل و قابیل و دو دختر دیگه گفته شده که بودن. به هر حال این کره زمین به این پهناوری به اون اندازه که مال و اموال داشتن، هابیل اومد بهترین دارایی های خود رو تقدیم کرد، ولی قابیل اصطلاحا میگن خرده شیشه داشت، ناخالصی داشت، اومد که یک مال ناشایست، یک چیز ناشایستی آورد و عنوان قربانی تقدیم کرد. الله متعال قربانی هابیل رو پذیرفت و قربانی قابیل رو نپذیرفت. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکی پذیرفته شد که هابیل باشه، از دیگری پذیرفته نشد که قابیل باشه. قال لاقتلنك، قابیل اینجا به هابیل گفت چرا قربانی تو پذیرفته بشه من پذیرفته نشه، من تو رو میکشم. اولین قتل در آنجا رقم خورد. زمین با آن پهناوری، با آن همه خشکی هایی که داشت، بشر نتوانست طاقت بیاره و در کنار هم زندگی بکنن و اولین قتل صورت گرفت. البته هابیل برادرش نصیحت کرد، بهش گفت که اگر میخوای دست دراز بکنی که منو بکشی، من مثل تو عمل نمی کنم، من تو رو نمی کشم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دست درازی به سوتو نمی کنم. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین، چون من از الله متعال می ترسم که مرتکب این جریمه بشم. و خود این گفته ها دلالت بر این میده که هابیل انسان با تقوایی بوده و قابیل انسان بی تقوایی بوده و این اولین تسلط شیطان و ابلیس بر بنی آدم بوده در کره خاکی. قبل از آن تسلطش بر آدم و حوا در بهشت بود و بعد از آن تسلط او بر قابیل بود. خلاصه ماجرا این شد که فطوعت له نفسه قتل اخی، بعد بهش گفت که انما يتقبل الله من المتقين، خب من چیکار بکنم، الله تعالی فقط از اینهای متقی قبول میکنه، تو متقی نیستی، تقصیر من چیه؟ قابیل تا به این مسئله را نآورد و هابیل رو کشت. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله، و او را کشت. فاصبح من النادمین یا من الخاسرین در موضع اول، از جمله زیانکاران شد با این کاری که انجام داد. تا اینکه بعد گفت که نمیدونست با جسد هابیل چی کار بکنه، علم اینو نداشت که بعد اونو دفن بکنه. یک کلاغی اومد کلاغ دیگری رو کشته بود، در آیه قرآن همون بقیه آیات اومده که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، زمین را با پاهاش میکند و اون جثه کلاغی که کشته بود رو توی اون حفره کوچک قرار داد و بعد خاک روش ریخت. و قابیل داشت این صحنه رو نگاه میکرد و یاد گرفت. قابیل از کلاغ یاد گرفت که چگونه آن جثه رو که کشته در زمین دفن بکنه. این ماجرا ادامه پیدا کرد و نسل بشریت شروع به گسترش کرد، انسان ها زیاد شدند و البته در آن زمان عمر زیادی می کردن، هر یکی 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال عمر می کردن تا 10 قرن، که البته منظور از 10 قرن در اینجا 10 تا 100 سال نیست، چون اونها عمرشون خیلی زیاد بوده. قرن آنها اگر ما معنی نسل بگیریم، هر یکی شاید 1000 سال، 600 سال، 700 سال یا بیشتر طول میکشیده. پس اگر به صورت تخمینی بگیم شاید 10,000 سال، والله تعالی اعلم باز هم، ولی در حدیث آمده که 10 قرون، 10 قرن بنی آدم بر توحید و یکتاپرستی بودند، شرک یاد نگرفتند. بله قتل صورت گرفت، ولی شرک صورت نگرفته بود. هنوز بشر بر جاده هدایت قرار داشت، گناه می شد، ولی این گناهان به حد شرک و کفر نمی رسید. بعد از گذشت 10 قرن شیاطین آمدند سراغ انسان و در کنار آن وسوسه هایی که برای انجام دادن گناهان انجام می دادن، اومدن وسوسه گناه شرک را در دل انسان قرار دادن که برید بت بپرستید. آدم علیه السلام وقتی به زمین آمد همراه او هدایت بود، یعنی از آغاز تاریخ بشریت هدایت الهی همراه انسان بوده. به چه شکل؟ والله تعالی اعلم، به صورت وحی بوده، به صورت کتاب بوده، کسی نمیدونه. ولی آیه قرآن میگه که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، از جانب من هدایتی برای شما خواهد آمد. بشر بدون راهنما نبوده، بدون هدایت نبوده هیچ وقت، همیشه هدایت همراه بشر بوده. و از اون طرف ابلیس هم داره وسوسه میکنه و قسم خورده بود به عزت الهی که من اینا رو گمراه میکنم. بعد از گذشت 10 قرن آن زمان شیاطین در نهایت تونستند که شرک را در تاریخ بشریت بنیانگذاری کنند. فأتتهم الشیاطین فاشتعلتهم، در حدیثی که امام مسلم روایت میکنه، شیاطین اومدن سراغ بنی آدم و آنها را از جاده توحید منحرف کردند و بردن در جاده بت‌پرستی و شرک. و این مسائل دلالت بر این میده که پیوسته شیطان بر انسان تسلط داره. از اول خلقت این مسئله بوده، حتی قبل از این که در بدن آدم روح دمیده بشه، فقط کالبد آدم درست شده بود، آمده در برخی از روایات که ابلیس وارد بدن انسان شد از قسمت پایین انسان، دوری زد تو بدن آدم و از دهانش بیرون اومد، یا برعکس از دهانش وارد شد و از پایین انسان خارج شد و گفت که این مخلوق مخلوق تو خالیه، اجوف، یعنی که من میتونم بر اون تسلط پیدا بکنم. چرا؟ چون خلقت ابلیس از آتشه، از حرارته، و حرارت دیگه جسم نداره، جرم نداره که تو خالی یا تو پر باشه. ما میدونیم که وقتی ما پای حرارت میشینیم، پای آتش میشینیم، این آتش در بدن ما نفوذ میکنه و ما گرم میشیم. به همون صورت ابلیس و شیطان هم بر انسان تسلط پیدا میکنن و نفوذ میکنن، حرارتن دیگه، از آتش آفریده شدند، آنچنان که در قرآن آمده و خلق الجن من مارج من نار، جن را از شعله های آتش آفریده. منظور اینه که از آغاز خلقت بشر وقتی که ابلیس حسادت ورزید به آدم، گفت که من بر این مخلوق تسلط پیدا میکنم و این نمیتونه بر من تسلط پیدا بکنه. به هر حال این شرک صورت گرفت و 5 بت درست کردند: ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر. 5 بت درست کردن بنی آدم آن زمان و شروع کردن به عبادت این بت‌ها، آنها را غیر از الله متعال می پرستیدند به شکل‌های مختلف. البته ناگفته نمانه که عبادت فقط نماز خواندن نیست، عبادت توکل هست، عبادت امید هست، عبادت ترس هست. آنجایی که الله تعالی می فرماید و ایای فرحبون، فقط از من بترسید، و ایای فتقون، فقط از من بپرهیزید. اینا دلالت بر این میده که ترس و تقوا، فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین، از شیاطین نترسید، فقط از من بترسید. اینا همش عبادته، توکل عبادته. و علیه فلیتوکل المتوکلون و علیه فلیتوکل المؤمنون و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبولنا، پیامبران میگفتن چگونه بر پروردگارمون توکل نکنیم. اینا عبارت های قلبی است، محبت. اگر کسی محبت الله تعالی رو فقط محبت عبادی منظوره، نه محبت طبیعی که انسان بچه‌شو دوست داره، پدرشو دوست داره، اینا نه، محبتی که انسان را به عبادت میکشاند، محبتی که انسان را در مقابل معبودش خار و ذلیل و متواضع و فروتن میگرداند، اینا از عبادت های بزرگ قلبی است. به هر حال بشریت در آن زمان 5 بت درست کرد و آنها را عبادت میکردند. اینجا بود که الله متعال برای اینکه باز بشریت را به جاده توحید بر بگرداند، اولین رسول خود را فرستاد، پیامبر نوح علیه السلام. پیامبر نوح علیه السلام به مدت 950 سال به فرمایش قرآن در سوره عنکبوت در بین قوم خود باقی ماند و آنها را پند و اندرز می داد و آنها را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت می کرد. که شیوه دعوت ایشان در سوره نوح علیه السلام به صورت مفصل آمده، از اول سوره تا تقریبا اواخر سوره. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، گفت بار الله من قومم شب و روز دعوت دادم، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، و این همه دعوت، این همه نصیحت، این همه پند و اندرز جز این که بر فرار آنها از توحید و یکتاپرستی بیفزاید نتیجه دیگری نگرفتم. و اینی کلما دعوتهم، بار الله من هر وقت قومم را دعوت می کردم، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتانشون تو گوشاشون فرو می بردن تا حرف منو نشنون. و استغشوا ثیابهم، و با لباسشون خودشونو می پوشندن تا مرا نبینند. و اصروا و استکبروا استکبارا، و در راه کفرشون اصرار ورزیدن و پافشاری کردن و راه استکبار رو در پیش گرفتن. ثم اینی دعوتهم جهارا، بار الله بعد از آن من به صورت دست جمعی و واضح و آشکار آنها را دعوت دادم. و اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اصرارا، به صورت علنی، به صورت سری تمام روش های دعوت پیامبر نوح علیه السلام با قومش طی کرد، ولی ایمان نیاوردند. آنها را تشویق کرد. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، بهش گفتم استغفار بکنید از این گناه شرکی که دارید مرتکب میشید، پروردگارتان گناهتون رو میبخشه، غفاره، و در کنار اینکه گناهانتون رو میبخشه پاداش هم بهتون میده. یرسل السماء علیکم مدرارا، براتون باران فرو میباره. و یمددکم به اموال و بنین، و به شما مال و اموال میده، بهتون فرزند پسر میده، چون فرزند پسر مظهر قدرت و کار کردنه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و براتون باغ و بستان قرار میده، براتون رودخانه ها جاری میکنه. فقط شما راه یکتاپرستی در پیش بگیرید، غصه نعمت نخورید، غصه رزق و روزی رو نخورید. و این مسئله هم در قرآن خیلی جاها تکرار شده که اگر انسان اهل ایمان و تقوا باشه، رزق و روزی او با الله متعال غصه نخوره، گشنه نمیشه یا از گرسنگی نمیمیره. هیچ کس در طول تاریخ نموده که یک تا پرست و اهل عبادت باشه و از گرسنگی بمیره. الله تعالی ضمانت کرده که من روزی او رو میرسونم. حالا این یک موضوع دیگره. در حال پیامبر نوح علیه السلام برانگیخته شد و در بین قومش ماند 950 سال. الف سنت الا 50 عاما، ولی فایده ای نداشت. و ما آمن معه الا قلیل، مقدار اندکی فقط به پیامبر نوح علیه السلام ایمان آوردند. دستور آمد از طرف الله متعال به نوح علیه السلام که بقیه قوم دیگه ایمان نمیارن. در سوره هود اینگونه می اومده که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، ای نوح جز آن کسانی که تا الان به تو ایمان آوردن کس دیگری از قومت به تو ایمان نخواهد آورد. تمام شده دیگه مسئله، هر چی دعوت بدی فایده نداره، آنها سلب ایمان شدن. خب راه حل چیست؟ یک کشتی بساز. چه خبره؟ قراره یک طوفان سهمگینی بیاد که تمام کره زمین رو در بر بگیره. تمام خشکی‌های زمین بره زیر آب. کره زمین تبدیل به یک کره آبی بشه. پیامبر نوح علیه السلام در مکانی بود که خشکی بود و از دریا دور بود. شروع کرد به ساختن کشتی به دستور الله متعال و مردمش، قومش ازش مسخره میکردن. به نوح علیه السلام میگفتن کشتی به این بزرگی داری درست میکنی؟ میخوای چه کار بکنی؟ میخوای دریا رو بیاری کنار کشتی؟ یا میخوای کشتی به این بزرگی رو بیاری کنار دریا؟ و یصنع الفلک و کلما مر علیهم ملأ من قومه سخروا من. مسخره میکردن از نوح، میگفتن دیوونه از داره چه کار میکنه. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. پیامبر نوح علیه السلام به قومش میگفت که مسخره بکنید، روزی خواهد آمد که ما هم از شما مسخره خواهیم کرد، همان گونه که شما از ما مسخره میکنید. و اینا انذاره. امروز خیلی از اهل دین مسخره میکنن در جامعه ما. ما هم میگیم بکنید، مسخره بکنید، اشکال نداره، از ما که از چیز مزمون کم نمیشه. ولی روزی خواهد آمد که از شما هم مسخره خواهد شد، ولی مسخره آن روز با مسخره امروز خیلی تفاوت داره. کشتی تمام شد، دستور آمد که ای نوح یارانت رو سوار بر این کشتی کن، کسانی که بهت ایمان آوردن. خب از جمله کسانی که به پیامبر نوح ایمان نیاوردن، یکی زنش بود، یکی هم یکی از پسرانش بود که گفته شده اسمش کنعان بوده. و خیلی سعی کرد که این پسرش حداقل با خود سوار کشتی بشه و پسرش گفت که نکن، نساز، بیا سوار شو. گفت ای پدرم، اگرم واقعا آنگونه که تو میگی باران بیاد، طوفان بشه، چقدر میخواد طوفان بشه دیگه، چقدر سطح آب بالا خواهد، من این کوه به این بزرگی بالا سرم میرم بالا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میرم بالا کوه دیگه، اینقدر که دیگه آب بالا نمیاد. پیامبر نوح علیه السلام گفت که لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. در آن روز، آن روزی که امر الهی قرار بیاد، دیگه هیچ کسی نجات دهنده انسان نیست مگر آن کسی که الله بهش رحم کرده، یعنی اهل ایمان شده. و این آیه دلالت بر این میده که ایمان باعث رحمت الهی میشه. به هر حال ماجرا این شد، خلاصه براتون بگم، طولانیش نکنم، چون کم 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 گام به گام دارم میام جلو تا برسم به زمان پیامبر. طوفان آمد، از آسمان باران شدید، از زمین تمام آن سفره های آبی که وجود داشت همه جوشید و تمام کره زمین را آب فرا گرفت با تمام کوه های بلندش. و همین آثاری که امروز ما در مناطق خودمون میبینیم، آثار فسیل بر روی کوههای بلندی که هست، نشانه همین طوفان است. تمام این کوهها روزی زیر آب بوده، خشکی بر روی کره زمین وجود نداشت، همه غرق شدن مگر کسانی که بر کشتی نوح علیه السلام سوار شدن، آن کشتی ایمانی. بله، آن کشتی کشتی حسی بود و ما کشتی های ایمانی دیگری هم داریم که میتوان بر آن سوار شد و نجات پیدا کرد از این دریای خروشان و از این طوفان عجیب کفری که امروز جهان را در بر گرفته. بیایید لبیک بگید و بر این کشتی سوار شوید و اسباب نجات خود را فراهم کنید که اگر روزی عذاب الهی فرا برسد، جز اهل ایمان کسی دیگری نجات پیدا نخواهد کرد. کسانی که بر کشتی ایمان سوار شوند. بشریت همه غرق شدند مگر کسانی که سوار کشتی نوح علیه السلام بودند و آن بت‌های پنجگانه هم غرق شد و دفن شد، از بین رفت. و جعلنا ذریته هم الباقین. در سوره صافات اومده که ما تمام بشر را نابود کردیم و فقط فرزندان نوح علیه السلام را به عنوان ادامه نسل بشر قرار دادیم. یعنی اینکه همه ما برمیگردیم به پیامبر نوح علیه السلام، ما همه از نسل نوح هستیم، اول از نسل آدم، بعد از نسل نوح علیه السلام. و جعلنا ذریته هم الباقین. یعنی کسان دیگری که همراه نوح علیه السلام سوار بر آن کشتی شدن، نسل آنها ادامه پیدا نکرد. معروفه که پیامبر نوح علیه السلام 3 فرزند دیگر داشته. حالا یکی اسمش یافث بوده که میگن پدر ترکه. تمام ترک ها از نسل یافث پسر نوح هستند. و سام که پدر عرب و فرس و این مناطق هستند. و حام فرزند سوم که تمام سیاه پوستان زمین از نسل او هستند. فرزند بوده سیاه پوست. این به صورت کلی تقسیم بشریت در کره زمینه. همه آنها با تمام تشکیلاتی که مرزه دارن به این 3 فرزند برمیگردن. ترک ها از ژاپن، کره، چین، ترکستان، مغولستان، فلیپین، بعضا میگن حتی مالزی و اندونزی، تا بیایم وارد ترکیه بشیم، روسیه، اینا همه ترک هستن. ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، همه اینها از نسل ترک هستن. برمیگردن به نسل یافث پسر نوح. عرب ها و فارس ها اینا برمیگردن به سام پسر نوح. و آفریقایی ها که اصطلاحا بهش میگن سیاپوس، اینا برمیگردن به هام. خلقت آنها از لحاظ ظاهری با ما تفاوت داره، قوی هیکل هستن، درشت هستن. ترک ها کوچک هستن، ریزه هستن، صورت های گردی دارن، چشم های تنگی دارن. اینا حالا صفات بارز آنهاست. زندگی دوباره شروع شد. البته معلوم نیست که این کشتی تا کی بر روی این کره خاکی که تبدیل شده بود به کره آبی شناور بود، تا اینکه بالاخره دستور آمد و قیل یا ارض ابلعی ماءک، به دستور، به زمین دستور داده شد که آبهای خود را فرو بکش، و یا سماء اقلعی، و یا آسمان متوقف شو از ریزش باران، و قضی الامر و غیظ الماء قبل از آن. و غیظ الماء یعنی آب پایین رفت، کم 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 سر کوها پیدا می شد و پیامبر نوح و یارانش نگاه می کردن. البته حیوانات هم با خود گرفته بودن تا نسل حیوانات هم منقرض نشد، چون همه چیز را آب در بر گرفت، همه مردن، همه چیز مرد جز این کشتی. کم کم سر قله ها پیدا شد و استوت علی الجودی، و کشتی نوح علیه السلام بر روی کوه جودی، نام کوهی است که گفته شده در جنوب ترکیه و شمال عراق، و آثار آن هم امروزه حالا به صورت عکس منتشر کردن در اینترنت. مشخصه که اینجا یک کوه بسیار بلندی است که روزی بر روی قله این کوه یک کشتی کنار گرفته و نازل شده، انگار از بلندی اومده بر روی این کوه قرار گرفته. عکسش هست در اینترنت، وجود داره. و قضی الامر، و موضوع به پایان رسید، همه چی تمام شد. کسانی که سوار برکشی بودن پا بر روی خاکی گذاشتن. البته گفته شد اینجا داستانهایی هست که صحتش الله تعالی اعلم، که پیامبر نو کبوتری را فرستاد از جمله حیواناتی که در این کشتی مانده بود، و این کبوتر رفت دور زد، یک بار، دو بار، سه بار دست خالی برگشت. بار چندم یک تکه از برگ زیتون، شاخه زیتون همراه خودش آورد، به دهان داشت و برای نوح علیه السلام و اصحاب آن کشتی آورد و نشان داد. و آنها فهمیدن که الان آب به اندازه پایین آمده که میشه رفت بیرون. خشکی صورت گرفته دیگه، زمین خشک شده، درخت ها سبز شدن از دوباره، و این البته تبدیل به یک نماد شد به عنوان کبوتر سلام که فلسطینی ها امروز آن استفاده می کنن در مقابل اسرائیل. اسرائیل با توپ و تانک خودشون نشون میده، فلسطینی ها هم این کبوتر سلام رو نشون میدن، میگن که ما خواهان سلام هستیم. و این کبوتر رفت و خبر سلامتی برای نوح و یارانش آورد که الان میتونید بر روی کره خاکی پا بذارید. ممکنه خیلی نفهمن که این کبوتر رمز و نماد چه چیزی است. در حال کبوتری با یک شاخه زیتون بر نوکش. بشریت برای بار دوم پا بر روی کره خاکی گذاشت. نوح علیه السلام و یارانش و نسل بشر دوباره از فرزندان نوح شروع به آغاز کرد. درس عبرت شد برای همه، بر جاده توحید قرار گرفتند. یعنی این کسانی که این عذاب را با چشم خودشان دیده بودند دیگه جرأت نداشتن دوباره مشرک بشن، بر بگن راه شرک در پیش بگیرن، چون عاقبت آنها را دیده بودند که چی شد. تا اینکه دوباره ابلیس شروع به کار کرد، از دوباره وسوسه کرد، دوباره شرک صورت گرفت. هدایت الهی هم وجود داشت، ولی ابلیس هم کار خودشو میکرد. پیامبران دیگری فرستاده شدن، البته ملت ها تعدادشون خیلی رفت بالا، تعداد بشر زیاد شد، امت ها تقسیم شدن، به قوم های مختلف تقسیم شدن، در زمین پراکنده شدن، در جای جای کره خاکی پراکنده شدن، و بعضی ها تبدیل به ترک شدن، همونطور که گفتم، بعضی ها شدن عرب و فرس، بعضی هم شدن سیاپوست، تا اینکه برای اینها دوباره پیامبرانی فرستاده شد. قوم هود یا قوم عاد، براشون پیامبر هود فرستاده شد. قوم ثمود، براشون پیامبر صالح فرستاده شد، که انشالله داستان این پیامبران را در جلسه بعد و اقوامشان به صورت مختصر بازگو خواهیم کرد، که تا اینکه کم 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 برسیم به پیامبر ابراهیم و بعد از آن سرازیر بشیم به طرف پیامبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و اهل مکه و جهان عرب در آن زمان و ما بعد آن تا به امروزمون که ما به این شکل و به این مرحله رسیده ایم. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.